شب ششم. قبل از شروع جلسه یکی از تجار اهل سنت به جناب واعظ گفت: زودتر خدمت رسیدم تا مطلبی را به محضرتان عرض کنم. صحبت‌های شما در این جلسات در روزنامه‌های محلی چاپ می‌شود و عده بسیاری را مجذوب خود کرده است. ما تا کنون چنین حرف‌ها و استدلال‌هایی را نشنیده بودیم. شب گذشته که از اینجا رفتیم، به آقایان علما شدیداً اعتراض کردیم که متأسفانه منجر به دلخوری شد. می‌خواستم قبل از شروع مجلس این جریان را خدمتتان گفته باشم تا جوانب کار را مد نظر داشته باشید.
حضرت آقا، مایل هستیم ادامه صحبت‌های دیشبتان را بشنویم.
شب گذشته اثبات کردیم که مصداق آیه 29 سوره فتح خلفا نیستند. اما الان می‌خواهیم ثابت کنیم که صفات مذکور در این آیه مختص امیر مؤمنان علی علیه السلام است.
این همه آیات قرآن را درباره علی نقل کردید بس نیست که حالا می‌خواهید این آیه را هم به زور در وصف علی تفسیر کنید؟
باعث شگفتی است که بعد از این همه جلسه‌ای که با هم داشتیم چنین قضاوتی را در حق من می‌کنید. مگر شأن نزول آیات قرآن به اختیار من و شماست که چنین می‌گویید؟ تمام این مطالبی که می‌گویم در تفسیرهای خودتان آمده. اگر به کتاب‌های خودتان مراجعه می‌کردید این حرف را نمی‌زدید. ما برای اثبات حقانیت مذهبمان نیازی به جعل و زور نداریم. شافعی می‌گوید تعجب می‌کنم از علی. دشمن به خاطر دشمنی با او و دوست از ترس دشمن او فضائلش را نقل نمی‌کرد. با این حال تمام کتاب‌ها از فضائل او لبریز است.
ما منکر فضل علی نیستیم. استدعا می‌کنم بفرمایید که چرا این آیه اثبات راه ما را نمی‌کند.
قبل از اینکه پاسختان را بشنوید، این سخن محمد ابن یوسف گنجی شافعی را بشنوید که می‌گوید 300 آیه از قرآن در شأن علی نازل شده است. او می‌نویسد علت اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی را تشبیه به نو کرده است این است که او اشداء و علل کفار بود و نسبت به مؤمنان مهربان بود. همچنان که خداوند متعال در قرآن او را به این صفات وصف کرده است و اما جناب شیخ والذین معه را در وصف ابوبکر دانستند. شب گذشته عرض کردم که ابوبکر به صورت تصادفی با پیامبر همراه شد. البته حتی اگر این تصادف را هم در نظر نگیریم، همراهی پیامبر برای چند روز قابل مقایسه با همراهی دائمی و مادام العمر نیست. علی از دوران طفولیت همراه نبی مکرم بود و توسط ایشان تربیت شد. آن زمانی که خلفای سگانه شما بت می پرستیدند، علی با رسول خدا همراهی می کرد. او اولین مردی است که به پیامبر ایمان آورد در حالی که فقط 13 سال داشت.
این که علی سبقت در ایمان داشته صحیح است، اما لطفاً این را هم بگویید که ایمان یک پیر ورزیده بالاتر از ایمان یک طفل نابالغ است.
این گفته شما باعث تعجب است. آیا به نظر شما ایمان علی در همان سن به میل و اراده خودش بوده یا در پاسخ به رسول خدا صورت گرفته؟
مسلماً به دعوت پیامبر بوده.
آیا رسول خدا نمی دانسته که بر طفل نابالغ تکلیفی نیست؟ انسان فهیم می داند که پیامبر آن حضرت را لایق می دانسته و الا چنین کاری را نمی کرد. اتفاقاً این مسئله می تواند عظمت امیر مؤمنان را نشان دهد. ملاک پذیرش ایمان بلوغ عقلی است نه بلوغ سنی. ایمان علی در کودکی نشانه کمال عقل اوست، زیرا ابلاغ پیام الهی به یک خردسال در شأن پیامبر نیست. همین نکته را پیامبر نیز به عظمت یاد می‌کرد و خود امیر مؤمنان علیه السلام نیز سبقت در ایمان را از فضائل بارز خود معرفی می‌کرد. از محمد ابن سعد نقل شده از پدرم سعد ابن ابی وقاص پرسیدم آیا ابوبکر اولین مسلمان است؟ گفت نه، قبل از او 50 نفر اسلام آوردند. ایمان امیرالمومنین از فطرت بود. ابن عباس میگوید به خدا قسم احدی از افراد این امت بجز علی به خدا ایمان نیاورد مگر اینکه قبلا بت پرست بود. در اینجا حدیثی از رسول خدا را برایتون میگویم تا خود به بی اساس بودن حرفتان پی ببرید. آن حضرت فرمود اگر ایمان علی با ایمان امت مقایسه شود، ایمان او بر ایمان تمام امت تا روز قیامت برتری دارد.
اگر سخنان علما را در خصوص ابوبکر می دیدید، این چنین نمی گفتید.
شما نیز اگر به جای قول برخی افراد متعصب به سخنان علمای منصفتان مراجعه می کردید، حرف مرا تصدیق می کردید. ابو جعفر اسکافی در کتابش می نویسد، ما فضل صحابه را انکار نمی کنیم، ولی واقعیت آن است که احدی از آنان بر علی برتری ندارد. پسر امام احمد ابن حنبل می گوید از پدرم جویای فضل صحابه شدم. او ابوبکر و عمر و عثمان را نام برد و یادی از علی نکرد. از وی پرسیدم پس علی چه؟ گفت او قابل قیاس با هیچ یک از صحابه نیست. او از اهل بیت رسالت است. نکته دیگری را در اینجا به عرض برسانم تا بیشتر در اعتقاداتتان دقیق شوید. به نقل از جابر ابن عبدالله، رسول خدا در حضور مهاجران و انصار خطاب به علی فرمود یا علی، اگر بنده ای عبادت خدا کند و عبادتش را کامل کند، سپس در فضیلت تو و اهل بیت تو شک کند، همانا جایگاه وی آتش دوزخ است. برای اثبات برتری حضرت امیر مؤمنان دلایل زیادی را در حافظه دارم، ولی به خاطر مقتضای بحث واقعی جنگ خندق را عرض می کنم. پس از اینکه عمرو بن عبدود به دست امام علی علیه السلام هلاک شد، رسول مکرم فرمودند فضیلت ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و انس تا روز قیامت برتر است. بر اساس این سخن ارزشمند، یک عمل امیرالمؤمنین علیه السلام از اعمال تمام صحابه برتر است. پس جایی برای مقایسه آن حضرت با دیگران باقی نمی ماند. چون وقت نماز نزدیک است، با ارائه یک دلیل قرآنی جلسه را موقتا ختم می کنم. قرآن علی علیه السلام را نفس پیامبر نامیده است و سپس به همان علت که رسول خدا افضل الناس است، علی هم افضل الناس است.
در این هنگام آقایان جهت ادای نماز جلسه را ترک کردند و پس از بازگشت ایشان و صرف چای بحث پی گرفته شد.
حضرت آقا، چرا حضرت علی کرم الله وجهه در شب هجرت با رسول الله همراهی نکرد و در مکه ماند؟
علت این که امیر مؤمنان در شب هجرت همراه پیامبر نبود، کارهایی بود که باید انجام میداد. امانتهایی که از مردم دست پیامبر سپرده شده بود باید توسط امین پیامبر یعنی علی برگردانده میشد. همچنین خاندان پیامبر و بقیه مسلمانان باید به مدینه هدایت میشدند. و از همه مهمتر خوابیدن در بستر پیامبر جهت حفظ جان آن حضرت نیز جزو برنامه‌های الهی و بر عهده نفس پیامبر یعنی علی بوده است. اگر ابوبکر به علت همراهی با پیامبر ثانی اثنین شده است، در همان شب یک آیه مستقل در شأن امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شد.
خواهش میکنم جریان آن شب را مفصل تر بیان کنید.
هنگامی که رسول خدا به امر حق تعالی هجرت به سوی مدینه را اراده فرمود، به علی علیه السلام دستور داد که در بستر ایشان بخوابد تا مشرکانی که خانه ایشان را محاصره کرده بودند متوجه غیبت رسول خدا نشوند. حضرت علی با رضایت کامل فرمان آن حضرت را اطاعت کرد. در روایت آمده در این هنگام از جانب خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل خطاب شد، من در میان شما اخوت و برادری قرار دادم. کدام یک از شما حاضر است بقیه عمرش را به دیگری ببخشد؟ عرض کردند امر است یا اختیار؟ فرمود اختیار. پس هیچ یک از آنان راضی به این امر نشدند. خداوند متعال به ایشان فرمود من بین علی ولی خودم و محمد پیامبر خودم پیمان برادری برقرار ساختم. پس علی زندگانی خود را فدای زندگانی فرستاده من کرد و در بستر او خوابید. به زمین بروید و او را از شر دشمنانش حفظ کنید. آن دو به زمین آمدند و جبرئیل به آن حضرت عرض کرد به به چه کسی مانند توست ای پسر ابو طالب که خداوند عزوجل به وجودت مباهات می کند. سپس این آیه بر پیامبر نازل شد و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. حال منصفانه قضاوت کنید کدام یک از این دو برترند؟ کسی که جان خود را به خاطر پیامبر در معرض تیغ افراد کینه توزی چون ابو جهل و ابو لهب قرار می‌دهد، یا آن که دو سه روز با ترس و استراب در غار همراه پیامبر بوده. و اما مطلب دومی که جناب شیخ عبدالسلام گفتند اتصاف عمر به اشداء و علل کفار بود. قبل از بررسی این ادعا لازم است روشن کنید که در چه جهتی خلیفه دوم دارای رشادت و شجاعت بوده.
ایشان هم از لحاظ علمی در مناظره با کفار و هم از لحاظ عملی در میدان نبرد رشید و دلیر بوده.
اما از نظر علمی که به شهادت تاریخ هیچ گونه رشادتی از عمر نقل نشده. در دوران خلافت هر گونه مشکل علمی که برای خلافا پیش می آمد به دست علی امیر مؤمنان حل می شد. تعداد دفعاتی که خلافا در برابر مسائل علمی درمانده اند بسیار است. بعضی از محققان از ابوبکر نقل کردند که مکررن می گفت مرا از این مقام معاف بدارید زیرا من از شما بهتر نیستم و علی در میان شماست. و بیش از 70 مرتبه عمر گفته لولا علیون لهلک عمر.
آیا این مطلب در کتابهای ما هم هست؟
بله، همچنین از عمر نقل شده من زنده نباشم در میان امتی که تو یا ابوالحسن در میان آنها نیستی. و نیز می گفت زنان عالم از این که مثل علی را بزایند عقیمند. با توجه به این مدارک و اسناد به ناچار باید قبول کنید که از خلیفه دومتان در مناظرات علمی هیچ گونه رشادتی دیده نشده. و ما در میدانهای جنگ نه تنها شجاعتی از وی گزارش نشده، بلکه برخی از مورخان نوشتند هرگاه در مقابل شجاعان لشکر دشمن قرار می گرفت فرار را برقرار ترجیح می داد.
کم لطفی را از حد گذرانده اید. آیا تعبیر فرار نسبت به ساحت خلیفه عمر که فخر مسلمانان عالم است بی‌نزاکتی و بی‌ادبی نیست؟ خواهش می‌کنم مواظب حرف زدنتان باشید.
اگر نقل تاریخ بی‌نزاکتی است این اعتراض را به مورخان عالمان خودتان بکنید. من از خودم چیزی را اضافه نمی‌کنم، هرچی آنها نوشتند می‌گویم.
در کدام کتاب معتبر خلیفه را فراری معرفی کردند؟
در بسیاری از کتاب‌ها این جریان ثبت شده. حاکم و دیگران در کتابشان آوردند که خلیفه عمر از میدان نبرد فرار کرد، شکست خورد و برگشت. در جنگ خیبر رسول خدا پرچم را به ابوبکر و سپس به عمر داد. آن دو با دیدن ساز و برگ جنگی یهود پا به فرار گذاشتند و موجب شکست لشکر اسلام شدند. بعد از این واقعه ناراحت کننده رسول خدا پرچم را به امیرالمؤمنین داد و ایشان با وضع خارق العاده نبرد را به سود اسلام خاتمه دادند. پس قضاوت منصفانه ما را وادار می‌کند که مصداق اشداء و علل کفار را شیر بیشه شجاعت حیدر کرار بدانیم که در هیچ تاریخی از میدان جنگ فرار نکرد. همین معنا در آیه 54 سوره مائده نیز ذکر شده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین.
شما میخواهید این آیه که در وصف تمام مؤمنان است را منحصرا در شأن علی کرم الله وجهه وصف کنید؟
اولا من پیشنهاد میکنم اعتراضات خود را در قالب سوال مطرح کنید تا وقتی جواب آن را شنیدید افسرده نشوید. ثانیا اگر این آیه در شأن همه مؤمنان است، پس چرا همین مؤمنان از صحنه جنگ فرار کردند و رسول خدا را تنها گذاشتند؟
انصاف نیست که صحابه را فراری بخوانید.
مثل اینکه شما با یک دلیل و دو دلیل قانع نمی‌شوید. من آنها را فراری نخواندم، بلکه علمای خودتان نوشتند که در جریان جنگ احد غیر از عده معدودی تمام صحابه پا به فرار گذاشته و پیامبر را رها کردند. اصلا این آیه‌ای که شما آن را در شأن خلفا می‌دانید نمیتواند در شأن کسی غیر از علی باشد، زیرا او بود که هیچگاه در جنگ پشت به دشمن نکرد. چگونه میتوان قبول کرد افرادی که پیامبر را در جنگ تنها گذاشتند محبوب خدا و رسول باشند؟ علی امیرالمومنین انسان منحصر به فردی است که در جنگ احد با وجود اینکه نزدیک به 50 زخم و جراحت بر بدن مبارکش رسیده بود، ثابت قدم ماند و از رسول خدا حفاظت کرد تا بالاخره جنگ را به نفع مسلمانان خاتمه داد.
آیا خجالت آور نیست که به صحابه بزرگ، مخصوصاً خلفای راشدین، نسبت فرار دهید؟ در حالی که این دو خلیفه بزرگوار همچون پروانه در اطراف رسول مکرم میگشتند و از ایشان محافظت میکردند؟
گویا شما تا کنون تاریخ نخونده اید. این جریانی را که نقل کردم مورد اتفاق تمام مورخان است. یکی دیگر از موارد فرار صحابه جنگ حنین است. در این جنگ جز علی، عباس، ابو سفیان ابن حارث و عبدالله ابن مسعود تمامی صحابه فرار کردند. علاوه بر این از حضرت رسول خدا نقل شده که علی به هیچ میدان نبردی وارد نشد مگر اینکه جبرئیل از راست و میکائیل از چپ او را یاری میکردند و ابری بر او سایه میانداخت تا فتح و پیروزی نصیب او میشد. و اما در ادامه بحث قبل این حدیث را بشنوید. ابن عباس میگوید روزی با پدرم نزد رسول خدا بودیم که علی وارد شد و سلام کرد. پیغمبر بلند شده و او را در آغوش کشید و میان دو چشمش را بوسید و طرف راست خود نشاند. پدرم عرض کرد یا رسول الله، آیا علی را دوست داری؟ حضرت فرمود ای عموی بزرگوار، به خدا قسم محبت و دوستی خداوند به علی بیشتر از محبت من به اوست. اگر شما حدیث رایت را شنیده بودید قبول می کردید که محبوب ترین افراد نزد رسول خدا علی بود است و بس.
حضرت آقا، اگر زحمتی نیست خواهش می کنم حدیث رایت را شرح دهید.
زمانی که لشکر اسلام خیبر را محاصره کرده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر و سپس عمر را به عنوان فرمانده لشکر برای فتح خیبر فرستاد که هر دو نفر با فرار خود زمینه شکست را فراهم آوردند. این مسئله باعث ضعف روحیه سپاه اسلام شده بود. رسول اکرم برای قوت قلب سپاه فرمود به خدا قسم فردا پرچم را به کسی می دهم که حمله کننده بر دشمنان است و فرار نمی کند. خدا پیروزی را به دست او جاری می کند و او کسی است که خدا و پیامبر او را دوست دارند و او هم خدا و پیامبرش را دوست دارد. چون صبح شد تمام صحابه لباسهای رزم پوشیده و خود را در معرض دید پیامبر قرار می دادند، به امید اینکه این فضیلت بزرگ نصیب آنان شود. پیامبر نظری به اصحاب کرد و فرمود کجاست برادر و پسر عمویم علی؟ عرض کردند یا رسول الله، ایشان مبتلا به درد چشم هستند و توان حرکت ندارند. رسول خدا سلمان را به دنبال علی فرستاد. حضرت امیرالمومنین در حالی که چشم مبارکش بسته بود شرفیاب شد. رسول خدا به ایشان فرمود ای ابل حسن، حالت چگونه است؟ عرض کرد به حمد الله خیر است، چشم درد شدیدی دارم. رسول مکرم چشم ایشان را به آب دهان خود متبرک نبود و برای ایشان طلب شفا کرد. مرض فوراً برطرف شد. سپس امیرالمومنین پرچم را به دست گرفته و قلعه خیبر را فتح کرد. از قول عمر نقل شده علمداری و فرماندهی جنگ را دوست نداشتم مگر در نبرد خیبر. من در آن روز مکرراً خودم را به پیامبر نشان می‌دادم و این افتخار نصیب علی شد. با توجه به این روایت روشن می شود که مصداق اشداء و علل کفار رحماء و بینهم فقط و فقط علی است. جالب این است که بعضی از علمای خودتان هم به این نکته اقرار کردند. محمد ابن یوسف گنجی شافعی از رسول خدا نقل کرده که فرموده هر کس می‌خواهد به آدم و نوح و ابراهیم نظر کند پس به علی نظر کند. علی آن کسی است که خدا در قرآن او را به آیه الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم توصیف کرده است. اما این که گفتید مقصود از رحماء و بینهم عثمان ابن عفان است، چون بسیار دل رحم بوده، یک ادعای بیپایه و اساس است. اگر ناراحت نمی شوید با استفاده از منابع تاریخی مورد قبول خودتان ثابت می کنم که عثمان چندان دل رحم نبوده.
اگر در این نقل تاریخی فحش و بد و بیراه نسبت به خلیفه نیست، مانعی ندارد.
در قضیه شورای شش نفره عمر، عبدالرحمن ابن عوف با عثمان به عنوان خلیفه بیعت کرد. مشروط بر آن که به کتاب خدا و سنت پیامبر و طریقه شیخین عمل کند و بنی امیه را بر مردم مسلط نکند. وقتی عثمان به خلافت رسید، برخلاف سنت پیامبر و راه شیخین رفتار کرد و به عهد خود وفا نکرد.
چگونه برخلاف سنت پیامبر و سیره شیخین رفتار کرده؟
اولین قدمی که برخلاف سنت رسول خدا و طریقه شیخین برداشت، بذل و بخشش‌های بیجا به بنی امیه و خیشانش بود. مثلا خمس آفریقا را به مروان ملعون داد، 400 هزار درهم به عبدالله ابن خالد و 100 هزار درهم به پدر مروان بخشید. عمل قبیح دیگرش روی کار آوردن فجار بنی امیه است که از جمله حکم ابن ابلعاص و پسرش است که هر دو مطرود و ملعون رسول اکرم بودند.
دلیل شما بر طرد و لعن آنها چیست؟
اولا خداوند متعال صریحاً بنی امیه را به عنوان شجره ملعونه معرفی فرموده، چنان که علمای خودتان در ذیل آیه 60 سوره اسراء نقل می‌کنند که رسول خدا در عالم خواب مشاهده کرد که بوزینه های از منبر و محراب آن سرور بالا می روند. جبرئیل این آیه را آورد و خبر داد که آن بوزینه ها بنی امیه هستند که بعد از تو خلافت را می گیرند و هزار ماه منبر و محراب تو را تصرف می کنند. امام فخر رازی در ذیل این آیه قول عایشه را نقل می کند که به مروان گفت تو در صلب پدرت بودی که خداوند پدرت را لعنت کرد. پس تو بخشی از کسی هستی که خداوند او را لعنت کرده است. و نیز نقل کردند که مروان رانده شده رسول خدا بود که به دستور پیامبر از مدینه تبعید شده بود. این پدر و پسر در زمان ابوبکر و عمر اجازه ورود به مدینه را نیافتند، ولی عثمان آنها را به دور خود جمع کرد و بیش از حد به آنها مهربانی کرد. واقعا کارهای عثمان بسیار عجیب است. از یک سو چون این افراد ملعونی که مطرود خدا بودند را به دور خود جمع می کرد و سوی دیگر صحابه پاک رسول خدا را شکنجه یا تبعید می کرد.
حضرت آقا، مگر خلیفه چه افرادی را تبعید و شکنجه کرده؟
به دستور عثمان عبدالله ابن مسعود حافظ و قاری قرآن و کاتب وحی و صحابی خاص رسول خدا را انقدر زدند که دنده هایش شکست و پس از 3 روز از دنیا رفت. عمار یاسر را مورد ضرب و شتم قرار داد و به او اهانت کرد، با اینکه خودش از رسول مکرم نقل کرده که ایمان با گوشت و خون عمار مخلوط شده. اعظم جنایات او تبعید و شکنجه ابوذر است. عثمان ابوذر 90 ساله را به همراه دخترش سوار بر شتر برهنه کرد و به صحرای بی آب و علف ربزه تبعید کرد تا عاقبت در همانجا از دنیا رفت. آیا این گونه رفتار کردن با کسی که به اقرار علمای خودتان از قرب و منزلت بسیاری نزد رسول خدا برخوردار بوده با مهربانی جور در می آید؟ رسول خدا فرمودند خداوند متعال مرا به دوستی 4 نفر امر فرموده و خبر داده که او نیز این 4 نفر را دوست دارد. عرض شد ای رسول خدا، نام آن 4 نفر چیست؟ فرمود علی، ابوذر، مقداد و سلمان. عثمان این چنین شخص محترمی را با خاری تمام از مدینه اخراج کرد. او دستور داده بود که کسی به مشایعت ابوذر نرود، البته برخلاف دستور وی عده‌ای از بزرگان به مشایعت ابوذر رفتند که به همین خاطر مورد اهانت و بازخواست قرار گرفتند. به عنوان مثال به جرم مشایعت ابوذر 40 تازیانه به عبدالله ابن مسعود زده شد.
این آزار و اذیت‌ها تقصیر مأموران بوده و الا عثمان بسیار رحیم و مهربان بوده.
مثلی هست که میگوید ز مادر مهربان تر دای خاتون. آقای عزیز، تمام این آزارها به دستور صریح خلیفه بوده. عثمان به معاویه نوشت ابوذر را بر شتر پیر و بیپالانی سوار کن و به همراه مرد بدخویی که شب و روز او را براند به نزد من بفرست. معاویه نیز این کار را کرد. وقتی ابوذر به مدینه رسید، گوشت رانهای او ریخته بود.
خلیفه برای جلوگیری از فساد این کار را کرد.
کدام فساد؟
ابوذر برای علی تبلیغ می کرده و می گفته خودم از پیامبر شنیدم که فرمود علی خلیفه من است. او علناً خلفا را قاصب معرفی می کرد.
اولاً اگر عثمان به دنبال رفع فساد بود، باید افراد کثیفی مثل مروان ملعون و ولید مصر را از خود دور می کرد. ثانیاً آیا اگر کسی حرف حقی را بزند، باید او را تبعید کرد؟
شاید ابوذر حدیث جعل می کرده.
رسول خدا فرمود زمین کسی را صادق‌تر از ابوذر بر نداشته است و آسمان بر سر کسی که راستگوتر از او باشد سایه نیفکنده است. این را بدانید که اگر سابقه ای از دروغگویی در زندگی او بود، علمای شما آن را حتما نقل می کردند. واقعا کارهای شما عجیب است. از یک طرف می گویید به هر یک از صحابه می توان اقتدا کرد و از سوی دیگر با برجسته ترین صحابی رسول خدا اینجور برخورد می شود و شما اصلا متأثر نمی شوید. آیا طرفداری از علی تا این حد جرم تلقی می شود که کیفر آن تبعید و زجر کش شدن است؟
ابوذر به اختیار خودش به ربضه رفت.
ابوالاسود دوئلی می گوید از ابوذر علت خروجش را جویا شدم. گفت مرا اجباراً به این منطقه تبعید می کنند و این خبر را رسول خدا به من داده بود و فرموده بود. به خدا قسم عثمان خدا را در حالتی ملاقات خواهد کرد که گناهکار است. مصداق واقعی دلرحمی و شفقت آن شخص بزرگواری است که به پدر یتیمان معروف بود. امیرالمومنین برخلاف عثمان در تقسیم بیت المال هیچ گونه تفاوتی قائل نمی شد. با وجود دشمنی ها و عداوتی که عایشه در جنگ جمل نسبت به آن حضرت از خود نشان داد، پس از اتمام جنگ علی علیه السلام هیچ گونه اهانتی را نسبت به او روا نداشت، به گونه‌ای که حتی خود عایشه هم در حضور زنان مدینه از مهربانی آن حضرت اظهار تشکر کرد و گفت فکر نمی کردم که علی تا این حد بزرگ منش باشد، او حتی یک کلمه هم به روی من نیاورد. با این همه دلیل و شواهد معلوم می شود که مصداق این آیه علی است نه ابوبکر و عمر و عثمان.
این فرمایش شما از لحاظ ادبی قابل توجیه نیست، زیرا در این آیه از لفظ جمع استفاده شده و نمی توانند به یک نفر تعبیر شود.
اطلاق جمع بر فرد در زبان عرب و عجم بسیار متداول است. مثلا در آیه 55 سوره مائده آمده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در این آیه نیز لفظ جمع به کار رفته، در حالی که فقط در شأن یک نفر یعنی علی است که در حال رکوع انگشتر خود را در راه خدا انفاق کرد.
چرا در بین دعوا نقد تعیین می‌کنید؟ این که این آیه در شأن چه کسی هست اختلاف وجود دارد. بعضی آن را در شأن عبدالله ابن سلام و بعضی آن را در شأن عبادت ابن صامت دانستند.
اولا به فرض اینکه در شأن عبدالله یا عباده باشد، باز هم لفظ جمع برای یک نفر به کار رفته. ثانیا این را بدانید که جز یک یا دو نفر از علمای متعصبتان، همه علمای بزرگ شما این آیه را در شأن علی ابن ابی طالب می‌دانند. اتفاقا یکی از ادله استوار برای اثبات خلافت امیرالمؤمنین همین آیه است.
یعنی چه آقا؟ شما به هر زوری شده میخواهید از این آیه هم برای اثبات حرفتان استفاده کنید، در حالی که ولی به معنای محب است نه به معنای امام. اگر سخن شما صحیح باشد پس باید افراد دیگری را هم شامل شود، چون صیغه جمع در کلمه ولی و کم را نمیتوان بدون دلیل حمله بر مفرد کرد.
اولا در کلمه ولی و کم، ولی مفرد است نه جمع، و ضمیر کم که جمع است مربوط به امت است. ثانیا آنچرا که بعضی از علمای متعصب شما مورد اشکال قرار داده اند، کلمات الذین و یقیمون و یعتون است که جمع می باشد. چنانچه عرض کردم در زبان عرب و عجم گاهی لفظ جمع را برای اغراض براقی بر مفرد حمل می کنند. البته همان قسمی که شما متذکر شدید. از نظر ما نیز مصداق این آیه منحصر در امام علی نیست، بلکه 11 امام دیگر نیز مشمول این آیه هستند.
این را بپذیرید که کلمه ولی در این آیه به معنای ناصر است نه به معنای امام، زیرا اگر اینطور که شما میگویید باشد، باید علی کرم الله وجهه در زمان حیات پیامبر هم امام باشد، حالان که اینطور نبوده است.
چرا؟ اتفاقا همانطور بوده. در جریان غزوه تبوک پیامبر آن حضرت را خلیفه خود در مدینه قرار داد و تا پایان عمر شریفش آن حضرت را عزل نکرد. همچنین با توجه به حدیث منزلت ثابت می شود که آن حضرت در زمان حیات و پس از وفات نبی اکرم نیز خلیفه رسول خدا بوده است.
اگر دقت کنید خواهید دید که به صلاح شما نیست که این آیه را در شأن علی کرم الله وجهه بدانید، چون این آیه نه تنها اثبات برتری نمی کند، بلکه به فضایل دیگر آن حضرت لطمه وارد می کند.
اولا اینکه آیه در شأن چه کسی باشد یا نباشد به صلاح دید من و شما نیست. ثانیا میخواهم بدانم چگونه این آیه به فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام لطمه میزند.
یکی از مقامات عالیه آن حضرت حضور قلب در نماز بوده. در تاریخ آمده که در یکی از جنگها تیری به پای ایشان فرو رفته بود که خارج کردن آن بسیار مشکل بوده. بنا شد این تیر را در حال نماز از پای آن حضرت خارج کنند، زیرا علی در حال نماز قلباً متوجه خداوند بود و ابداً به خود توجه نداشت. حال ببینید، این علی در نماز متوجه ناله فقیر می شود و به او زکات می دهد.
در ابتدا به این سوال من جواب دهید که اگر امیر مؤمنان در حال نماز باشد و در حضور ایشان یکی از کفار که پیامبر را تنها یافته است قصد جان پیامبر را بکند، آیا امام علی دست از نماز می کشد و از جان پیامبر دفاع می کند یا به نماز خود ادامه می دهد؟
جواب واضح است آقا، باید نمازش را بشکند و از پیامبر دفاع کند.
احسنت. این که می گویند علی در نماز متوجه درد پا نمی شود به معنای آن است که متوجه خود نیست، نه اینکه بیهوش و بیحس شود به گونه ای که متوجه اطراف خودش هم نباشد. آن چیزی که به نماز لطمه وارد می کند توجه به غیر خداست، نه هر توجهی. او در این حالی که نماز می خواند و غرق حضور قلب در محضر رب و پروردگار خیش است، حواسش کاملا جمع است. او که از اول عمر شریفش تا لحظه شهادت ذره شک و تردید در ایمانش پیدا نشد، هرگاه عملی پیش می آمد که رضای خدا در آن بود به خوبی آن را می دید و متوجه آن می شد. او در حال رکوع زکات داد و مصداق نور علا نور را پدید آورد. بهترین دلیل بر اینکه این عمل فضیلت است این است که خداوند در این آیه این عمل را مدح فرموده.
از این بحث بگذریم آقا. اگر اجازه بفرمایید از شما گلایه‌ای داشتم.
بفرمایید.
شما الان گفتید که علی از اول عمرش تا آخر هیچ شک و تردیدی در ایمانش پیدا نشد. آیا این گفته شما این را نمی رساند که بقیه اصحاب در ایمانشان ثابت قدم نبودند؟
اولا من قصد کرایه گویی نداشتم. ثانیا اگر این سوال را خصوصی از من می پرسیدید بهتر بود.
طوری صحبت می کنید که انگار یک مطلبی را در نظر دارید ولی نمی خواهید بگویید.
به شهادت آیات و روایات اغلب صحابه که هنوز به مراتب بالای ایمان نرسیده بودند، گاهی اوقات گرفتار شک و تردید می شدند. بعضی از آنها که منافقان هستند در این شک باقی بودند، اما در مورد برخی دیگر بهتر است جوابش را خودمانی خدمتتان عرض کنم.
یعنی می خواهید بگویید که خلفا هم شک می کردند؟
شما احساسات را تحریک می کنید. حال که این گونه است من هم به شما جواب می دهم. به شهادت روایات معتبر، عمر بارها و بارها در نبوت پیامبر اسلام شک می کرد. در جریان صلح حدیبیه می گوید هرگز در نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شک نکرده بودم، به اندازه شکی که در روز حدیبیه کردم. از این حرف معلوم می شود که او مکررن گرفتار تردید می شده.
در این هنگام به دلیل گذشتن وقت مجلس این جلسه خاتمه یافت. در هنگام پذیرایی از مهمانان گفتگوی کوتاهی بین علما و جناب واعظ واقع شد.
جناب سلطان الواعظین، من شخصا از دیدن شما بسیار خوشوقت شدم و خیلی مایل بودم که بیشتر از این در محضر شما باشم و از بیانات حضرت عالی استفاده ببرم. اما متاسفانه کارهای مهمی دارم و باید به ناچار به وطن برگردم. اگر افتخار دهید و به منزل ما تشریف بیاورید خیلی خوشحال میشم.
ما نمیگذاریم شما بروید جناب حافظ. کار به جای حساس رسیده و تا مطلب روشن نشود حق ندارید جلسه را ترک کنید. شما علما همیشه به ما میگفتید که رافضی ها برای مذهب و مرام خود هیچ دلیلی ندارند. اگر در مقابل ما قرار گیرند خیلی زود شکست میخورند. اما حالا میبینیم که امر عکس آن چیزی است که ادعا میکردید و این شما هستید که کم آورده اید.
اشتباه میکنید. این که میبینید ما چیزی نمیگوییم فقط به پاس حرمت و شؤونات مهمان محترم است و به همین خاطر تا کنون وارد مباحث اساسی نشده ایم. اگر اراده کنیم به راحتی حق را به جانب خودمان برمی گردانیم.
تا کنون که چنین نبوده. اگر دلیلی دارید در همین مجلس مطرح کنید، چون مذاکرات این جلسه تماما در روزنامه های معدی چاپ می شود و نقل محفل جوانان ما شده و بسیاری از آنان را در عقایدشان سوس کرده.
حتی اگر از کارهای خودم هم صرف نظر کنم، دیگر این اجازه را به خودم نمی دهم که مزاحم میهمان محترم باشم، زیرا ایشان عازم مشهد هستند و درست نیست موجب زحمت ایشان شویم.
خیر، از طرف من هیچ مانعی نیست. اتفاقا خیلی خوشحال هستم که چون این مجلسی برپا شده است تا حق و حقیقت آشکار گردد.
با وجود اینکه توقف در پیشاور برایم دشوار است، این دعوت را میپذیرم.
بدین ترتیب جلسات مناظره بین جناب سلطان الواعظین و علمای اهل سنت با اصرار علمای دیگر همچنان ادامه یافت.